با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممجز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت شما بخیر باشه. انشاءالله میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در خدمت شما خوبان خواهیم بود در ادامه برنامه ها تا ساعت 6 بامداد. در این لحظه به ساعت 3 بامداد نزدیک شدیم. برنامه ضرب سکه تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پرتراشم در پذیرا باشید. خدا رو شاکریم، افتخار داریم با ضرب سکه‌ای دیگه مهمون خونه‌هاتون، درون خودروهاتون، محل کارتون و خلاصه هر مکان و هر جایی که مشغول هر کاری هستید باشیم و دلخوشیم که ما رو میشنوید و این حاصل مدیریت یکایک ماست در بحران کرونا. با زدن ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی همین الان تمام عوامل و میهمانان برنامه ضرب سکه از جمله خود بنده با ماسک در حال اجرای برنامه هستیم.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کیمونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
بمانند همیشه شماره پیامکی 301035 و شماره تلفن 2265-2285 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 2786-1035 در خدمت و در اختیار شماست. برای تعامل و مشارکت با برنامه خودتون از این لحظه حدود 50 دقیقه ما رو بشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. توسعه‌ای در ارائه راهکارهای متنوع و کارساز برای هدایت در عرصه کارآفرینی، مشاغل خانگی، خرد و متوسط و بارور کردن ایده‌های درخشان برای راه‌اندازی و سلامت کسب و کارهای نوپا داره و از برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن کاربردی ایران صدا هم حتما بهره بگیرید، چون در موارد مختلف میتونه به کارتون بیاد. و شماره آشنای روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما 162 رو هم فراموش نکنید. مثل همیشه منتظر ارائه نظرهای شماست در رابطه با برنامه از جمله مجله ضرب سکه.
یک لقمه نون حلال.
همانطور که می‌دانید دنیای امروز ما درگیر یک ویروس خطرناک است و این ویروس تمامی ابعاد زندگی‌های شخصی و اجتماعی ما را تحت تأثیر قرار داده.
کاهش حجم اقتصاد جهان در سال 2020
بین 3 تا 8.8 درصد. این برآوردها از کوچک شدن کیک اقتصاد در دنیاست، رقمی که در دهه‌های اخیر کم سابقه بوده. تأثیر ریزش مشاغل و آسیب کسب و کارها در کوچک شدن اقتصاد جهان هم بدیهی است. اما در ایران طبق برخی برآوردها حجم اقتصاد در سال 99 به دلیل آسیب کسب و کارها ناشی از کرونا و حتی محدودیت‌های ارزی و بین‌المللی تا 4.5 درصد کمتر خواهد شد. شاید بیراهه نباشد ذکر این نکته که به دلیل عدم شناخت علمی به مسئله، طرح‌ها و برنامه‌ها به رغم برنامه‌ریزی‌های هر چند مناسب، دستاوردهای مناسبی به همراه نداشته است. اما با تداوم وضعیت فعلی، آینده کسب و کارها چندان امیدوار کننده نیست. نمود آن را در اولین گزارش مرکز آمار از بازار کار پس از شیوع کرونا می توان دید. این اولین گزارش رسمی از اثر کرونا بر بازار کار است که پایان تیر ماه منتشر شد. ریزش 1.5 میلیون شغل در بهار نسبت به بهار سال گذشته. کرونا بازار کار کشور را با شوک کم سابقه مواجه کرد. با توجه به رفتارهای بروز یافته از واحدهای اقتصادی در نیمه اول سال و کارکردهای آنها در نظام اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد شناخت علمی به مسئله کفایت لازم را نداشته است. با توجه به اینکه هنوز برنامه حمایت از واحدهای اقتصادی به اتمام نرسیده، قضاوت در مورد اثرات مثبت یا منفی و حتی بی اثر بودن این نوع حمایت‌ها چندان مناسب نیست. اما رفتارهای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در اقتصاد ملی توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه به خوبی رصد نمی‌شود تا در نیمه دوم سال با اقدامات توسعه‌ای و تسهیلگر اثرات کرونا را حداقل کمتر کرد.
در این شرایط آنچه برای پیدا کردن یک لقمه نان حلال اهمیت زیادی دارد، باز تعریف فرصت‌های شغلی و کسب و کارهای خانگی است. نکته مهمی که می‌تواند با استفاده از مفهوم ریسک اقتصادی رونق را برای ما به ارمغان بیاورد. در برنامه یه ضرب سکه امروز پیرامون ریسک‌های کسب و کار در پاییز سال جاری با توجه به بیماری کووید 19 بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
خب تشکر میکنم از همکاران برای تهیه این بخش که ما رو در جریان موضوع قرار دادن، ریسک و در واقع ریسک های کسب و کار، موضوعی که امروز میخوایم به اون بپردازیم. آشنا میشیم با مفهوم ریسک، ریسک های اقتصادی، مدیریت، حالا ریسک های مشاغل، خانگی، خرد و توی صنعت یا شرکت، مشتریان، منابع انسانی. خیلی حرف داریم توی این زمینه که میخوایم با حضور کارشناسان در برنامه این موضوع رو با هم دیگه صحبت بکنیم و من میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون در ابتدا معرفی میکنم. آقای مهندس مشتبه خلیل نژاد، کارشناس ارزیاب شرکت های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای مهندس خلیل نژاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت حضار محترم، دوستان گرامی شما و مردم شریف ایران.
متشکرم. و دیگر مهمانم آقای دکتر علی داوری هستن، متخصص استراتژی کسب و کار. آقای داوری عرض سلام به حضورتون.
من هم عرض ادب و سلام دارم به شنوندگان عزیز.
متشکرم. و دیگر مهمان ما آقای مهندس بهرام رزمان، مشاور استراتژی کسب و کار.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی، همکارانتون و مردم شریف ایران.
خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید. من میخوام در ابتدا آقای مهندس خلیل نژاد یک دقیقه یه تعریف از ریسک داشته باشین که بعد وارد بخش دیگه میخوایم بشیم، دوباره برمیگردیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. شاید در مفهوم کلی ریسک رو ما بتونیم یه برداشتن قدم ها و یا گرفتن تصمیم هایی در دورایی های با یه مقصد های نامشخص جهت کسب انتفاع تعریف کنیم. این البته تعریف کلیه، ولی باید ببینیم که ریسک رو در چه کانسپت و در واقع حوزه‌ای داریم صحبت میکنیم تا بتونیم جزئی تر باشیم.
متشکرم. آقای داوری از اتالیا.
ببینید، ریسک به معنی در خطر قرار گرفتن هست. یه شرایطی که در واقع اقداماتی که ما میخوایم انجام بدیم اقداماتی هست که مشخص نیست که نتایجش چگونه خواهد بود، یا ممکنه یه تغییر و یک تحول محیطی یک دفعه اون تصمیمی که ما گرفتیم رو در واقع تحت تاثیر قرار بده. این تعریفی که از ریسک ارائه میشه و میتونه به حال ریسک ها رو ما اگر بگیم تو کسب و کار میتونیم بگیم ریسک های تجاری، ریسک های غیر تجاری، که ریسک های
تجاری تو دستبندی های مختلف.
بله. که خب تجاری اگر بگیم به معنی اینه که مثلا شما محصولی میفرستید به بازار، مشکل و چالشی.
خب حالا اجازه بدید اینو توی برنامه، تو خدمت برنامه با هم دیگه پیش میبریم. آقای مهندس رضوان حضرت عالی هم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که واژه ریسک یا در واقع ترم ریسک جزوی کلماتی هستش که تنوع تعاریف زیادی داره. دوستانم دقیقاً به این موضوع تو تعاریفشون اشاره کردن. اما اون چیزی که کاملا مشخص هست، ریسک از واژه‌های مالی هست، بیشتر توی دانش مالی مطرح میشه و موضوع محاسبه میشه. به همین خاطر در بسیاری از موارد اگر با مفهوم مالی این کلمه بخوایم باش برخورد کنیم، عمدتا تعریفی که در شرایط معمول تو جامعه و به صورت عامیانه مطرح میشه گاهی اوقات با مفهوم واقعی خودش مغایرت داره. خب خیلی از موارد ما حتی به جای کلمه خطر از ریسک هم استفاده میکنیم.
بله.
که گاهن شاید اصلا این مفهوم برای ما نداشته باشه و در جایگاه هایی که دوستان اشاره کردن قطعا استفاده میشه. اما اگر بخوایم به طور خیلی مختصر خدمت شما عرض کنم، هر نوع عدم قطعیتی رو در رفتارهای هر سازمانی و یا در رفتارهای اقتصادی هر فردی، این عدم قطعیت رو میتونیم به عنوان یک ریسک تعریف
کلی داریم.
بله.
خیلی متشکرم.
این که بتونیم حالا تصمیم بگیم که چه اقدامی داشته باشیم.
خیلی ممنون.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شما هست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. دستکار خانم عبدالبند هم به خاطر تازه اقتصادیشون بسیار متشکرم. آقای مهندس خلیل نجات، تو حوزه های ریسک موضوعات مختلفی داریم. الان به ریسک اقتصادی یه ذره بیشتر بپردازیم، چون اصلا برنامه‌مون هم هلوهوش همین محور اقتصادی است و یه ذره در رابطه با اون صحبت بفرمایید که بعد آقای دکتر داوری یه ذره موضوعات تکمیلی هم تو این حوزه دارن که بهش اضافه بکنن.
خواهش می‌کنم حتما. من اگه بخوام ریسک رو توی حوزه‌های کسب و کار تا یه حدی یعنی دسته‌بندیش بخوایم بکنیم، شاید مثلا ریسک‌های مالی، ریسک‌های اقتصادی، اینا برای یه بنگاه اقتصادی، هر بنگاه اقتصادی ممکنه باش مواجه بشه. ریسک نیروی انسانی، ریسک زیست محیطی، بهداشتی درمانی که خب الان خیلی در واقع هایلایت و بولد هم هست. ریسک های عملیاتی، حالا هر کدوم اینا باز میشه واردش بشیم که خیلی
نه تو ریسک های اقتصادی یه ذره بفهمید، یه ذره بازش کنید ببینید منظورمون چیه.
ببین شاید همه اینا دست به دست هم یه جور ریسک اقتصادی باشن، یعنی تاثیر میذارن به فرایند چرخه مالی یک کسب و کار. مثلا مثال میزنم، شما تو ریسک نیروی انسانی یه بنگاه اقتصادی، یه بنگاه کسب و کار توی شرایط خاصی با توجه به تاثیرپذیری از یه ریسک دیگه نیروهای خودش رو از دست میده، نیروهایی که در واقع ارزش اون سازمان یا اون بنگاه کسب و کار بودن. یا مثلا تو ریسک عملیاتی، پروسه‌های مجوز کسب و کار، خیلی از همکارای ما تو برنامه‌های مختلف اشاره میکنن، ما فکر میکنم تو رنکینگ سرعت مجوزدهی تو کسب و کار تو کشورهای متوسط به سمت آخر،
سرعتمون یعنی خیلی
پایین است. خب این به شدت به بنگاه کسب و کار، مخصوصا اونایی که میخوان زود بازده باشن، تازه شروع بکنن، تأثیر میذاره. یا ریسکای مالیات، نرخ ارز، نرخ بهره، اینا چیزاییه که مخصوصا تو کشورهای مثل کشور ما به شدت به ریسک اقتصادی بنگاه کسب و کار تأثیر میذاره. ریسک بیزنس های فصلی، این باز یه موردیه که من بعدش میخوام بیشتر راجبش صحبت بکنم. خیلی سر قضیه کرونا ما بیزنس های موردی راجب کرونا برامون ایجاد شد، اتفاقا خوبه این، یعنی ما خیلی از بیزنس های دیگه‌مون رفتن سر اینکه ماسک تولید کنن، رفتن سر اینکه دستکش تولید بکنن. این چرخه خوب اقتصادی است، ولی باید به ریسک بعدش هم توجه کرد که حالا در ادامه میتونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر داوری حضرت عالی، یه ذره تکمیل بفرمایید، چون ما حوزه های در واقع تورم و گرانی و ارز و مسائل مختلف رو هم تو اقتصادی داریم، یه مقدار کامل تر بفرمایید.
ببینید وقتی ما میگیم ریسک های اقتصادی، چون اقتصاد در سطح کلان هست، و مربوط به موضوعات تولید هست. اینجا موضوعاتی مثل ریسکایی که میتونیم به حال بگیم، بحث خب گران شدن نرخ ارز، هر قیمت ارز هست، شاید بگم یک موضوع اقتصادی بسیار مهمه. به تبع اون میتونیم بگیم در واقع افزایش قیمت ها یک ریسک دیگه، یکی خب به حال به وجود میاد. یک موضوع دیگه‌ای که وجود داره خب به حال افزایش قیمت زمین، خودرو، ساختمان، مسکن و به تبع اون اجاره بها هست که میتونه برای کسب و کارهای کوچک، کسب و کارهای خانگی یا کلن بیزینس ها به حال یک مسئله مهم باشه که باید هزینه های بیشتری رو پرداخت کنن اگر قرار باشه جایی رو اجاره کنن.
خیلی متشکرم. ما در واقع در خدمت آقای دکتر اقبال شاکری هستیم، عضو هیئت رئیسه فراکسیون دانش بنیان و کارآفرینی مجلس. آقای دکتر شاکری عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مسئول خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. انشالله ساعت خوبی
تا
الان داشته باشیم.
متشکرم قربان، ممنونم. آقای دکتر شاکری، من میرم سر اصل مطلب که زیاد وقت شما رو هم نگیریم و بتونیم در واقع صحبت نهایی شما رو روی موضوعمون داشته باشیم. ما به ریسک‌های کسب و کار داریم میپردازیم، یه ذره ویژه‌تر به ریسک‌های کسب و کار در پاییز می‌خوایم بپردازیم و به حال موضوع از تبعات بحث کرونا و مسائل اقتصادی که در بر گرفته و کسب و کارامون دچارش هستن. من می‌خوام حضرت عالی به این نکته اشاره بفرمایید و بعد سوال تکمیلی من بابت این هست که مجلس محترم چه برنامه‌هایی برای این موضوع در حیزه در واقع اون حیطه تقنینی موضوع داره.
بله، نکته خیلی خوبی فرمودید. من عزیزانم که صحبت کردم البته بخشیش رو شنیدم.
بله خیلی
نکات ارزشمندی رو فرمودن. من اگه بخوام دسته بندی کنم، یه دو تا حوزه رو کلا میتونم تفکیک کنم اصلا.
بله.
یکی حوزه کلان مدیریتی و اقتصادی کشور که ناشی از دو مسئله است، یکی ناشی از کرونا و این مسئله که در کشور ما و در همه کشورهای دنیا رخ داده، یکی هم مسئله ناشی از مدیریت موضوعات مرتبط با کسب و کار در کشور. اگه بخوام اون بحث ناشی از ریسک‌های ناشی از مدیریت کلان کشور در حوزه کسب و کار رو بیان بکنم، دو تا دغدغه مهمی که هم نمایندگان، هم مردم، هم شماها، هم به قول معروف صاحبان کسب و کارهای هم هایتک، هم دانش بنیان، هم متداول دارن.
بله.
دو تا مسئله بسیار بسیار عمده است. یکی قاچاق کالا و ورود کالاهای مشابه از مبادا غیر قانونی که درصد بالایی رو تشکیل
می‌ده. درست.
اگر این کم بود، یعنی میگفتیم یه اتفاقی داره تو همین کشور رخ میده، در کشور ما هم همینطور، ولی متاسفانه این بخش عمده گزارش هم که مجلس داده شد اینو تایید کرد.
درسته.
که این بخش عمده از ضربه‌ای که ما داریم میخوریم ناشی از این موضوعه. دومین مسئله واردات بی‌رویه باز کالاهای مشابه حتی با کیفیت بهتری در کشور داره از خارج از کشور.
بله.
این دوتا دست بنده و جناب عالی و آینه که الان دارن صحبت میکنه همکاران ما نیست. دست کیه؟ دست دستگاه اجراییه، یعنی دست که نهادهای متولی، هم اجرایی، هم بازرسی، هم نظارت، هم انتظامی.
بله.
این دوتا مدت‌های مدیدیه که ذهن همه رو به خودشون مشغول کرده که چطور امکان داره حتی از بعضی از مبادی رسمی اینا وارد بشن. آبه چطور اصلا اینجور چیزی در ذهن ما نمی گنجه که مثلا این حوزه که این مسئولیت رو دارن غافلن از این موضوع؟ اینجوری نیست، مطلعن و باید برای این فکر. پس بنابراین اگه ما بخوایم دوتا ریسک اساسی و که خارج از کنترل این صاحبان کسب و کار هستن، این دوتا این موضوع در مدیریتی.
بله. در رابطه با اون بحث کرونایی چطور آقای دکتر؟
در رابطه با کرونایی نکته خیلی خوبه یکی از همکاران، از مهمانان محترم فرمودن. کرونا ضمن این که به بعضی از کسب و کاران لطمه زده، به عنوان مثال کسب و کاران فصلی رو خیلی لطمه زده.
بله.
کسب و کارهای ناشی از وقایع مهم در کشور ما مثل ایام عید، ایام تعطیلات، ایام اربعین، بازگشایی مدارس، بازگشایی دانشگاه، این همه لطمه خوردن.
درسته.
و اینا خیلی عظیمی از کسب و کارهای خرد رو تشکیل میدن که اینا توانای این که مثلا شیفت کنن به یه کسب و کار دیگری رو ندارن اصلا، یعنی همون کارو میتونستن بله. انجام بدن، ولی فرصتایی رو هم ایجاد کرده، همونجور که فرمودن فرصتایی ایجاد کرده، این کسب و کارهای جدید و حتی بعضی وقتا هم نوآورانه ایجاد شده، مثلا کسب و کارهای مجازی
که باعث شد در واقع یه ذره آزمون و خطاش از بین بره و تقویت بشه،
یعنی واقعا یه فرصت خیلی خوبه زیر ساخت مجازی که در حوزه های کسب و کار، آموزش، بهداشت و خیلی بازرگانی و خیلی جای دیگه راه افتاد، یه چیز رو به ما ثابت کرد، کسانی که تو این مسیر نیان لاجرم ضربه سختی خواهند خورد، حالا چه کرونا باشه چه کرونا نباشه. پس دولت باید یه کاری بکنه، حالا چه کار ما بکنیم؟ دولت باید یه کاری کنه، ضمن اینکه اون حمایت‌های هدفمند که ستاد ملی مبارزه با کرونا داره از کسب و کارا انجام میده، اینا باید هوشمندانه باشه که درش رانت به وجود نیاد، درش زحمت برای مردم به وجود نیاد، و ما مطمئن باشیم کسب و کارهای خرد آمار و ارقامشون خوب تهیه شده، شناسایی شدن و اینا اون سهمشون میرسه. مثلا من برای مثال نگاه کنیم، خود وزیر بهداشت میگه سهم ما کم داده شده،
درسته.
از اون مقداری که این نشون میده که هوشمندانه اون داره عمل نمی کنه
و اون مدیریت در واقع میفرمایید که به درستی اتفاق بیفته.
انتظاری که از ستاد ملی اون حمایتشون رو واقعا هوشمندانه که هر کسی احساس کنه اگر مراجعه کرد اطلاعات شد داد و مورد تایید قرار گرفت از اون حمایت برخوردار
میشه. خیلی متشکرم.
دو آخرین نکته رو که عرض کنم خدمتتون، باید به این کسب و کارهای جدید و به قول معروف حالا ما بهش میگیم استارتاپ متکی بر فضای مجازی، عمدتا متکی بر فضای مجازی هن. ما باید از اینا حمایت کنیم، اینا ضعیفن، اینا در موقع تولید کالاهاشون و بازاریابیشون یک حمایت های الان میتونه از محل این معاملات تلاوری ریاست جمهوری یا خود ستاد می این کسب و کارهای جدید و ما اجازه بدیم اینا رونق پیدا کنن، توسعه پیدا کنن و انشالله.
بسیار سپاسگزارم، خیلی متشکرم آقای، خواهش میکنم آقای دکتر اقبال شاکری عضو هیئت رئیسه فراکسیون دانش بنیان کارآفرین مجلس، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باشه.
خدا نگهدارت. خب آقای مهندس رزمان، حالا آقای دکتر شاکری هم به مواردی اشاره کردن، تقریبا آقای مهندس خلیل نژاد و آقای دکتر داوری هم که به این موضوعات اشاره کردن و جنبندی همین مسائل ناشی از ریسک‌های مختلفی میشه که یه مقدارش خیلیاش دست ما هست، خیلیاش هم دست ما نیست. برای اونهایی که دست ما هست و برنامه ریزی میخوایم بکنیم چطور باید بیاندیشیم؟ حالا اونایی که دست ما نیست و در واقع اتفاق میفته، مثل بحث کرونا که حالا تقریبا میشه گفت الان 7 ماه درگیرش هستیم و داریم، اون مسائلی رو که میتونیم باهاش راهساز باشه و کارساز باشه داریم پیدا میکنیم و رویه ها رو پیدا میکنیم. یه مقدار بیشتر بپردازیم به این قسمت که خب ما خودمون چه کاری از دستمون برمیاد که در مقابل این موارد بتونیم رعایت بکنیم.
بله خواهش میکنم، خیلی ممنون. اجازه بدید من یه پیش مقدمه بیام بعد دوباره وارد بحث بشیم. یک بار دیگه ریسک رو با هم دیگه بررسی کنیم. صحبت این شد که ریسک ریشش مالیه، پس بنابراین باید بتونیم با عدد و رقم اندازه گیری کنیم و باید بتونیم بیان کنیم. اگه اندازه گیری نتونیم بکنیم، همه ی صحبت هایی که میکنیم فقط در واقع در یک فضای حرفی خواهد بود، یعنی این چیزی که الان شما سوال میفرمایید و درست هم هست. حالا باید بگیم که با عدد و رقم باید چه اتفاقی بیفته که این پاسخگو باشه. توی بحث اقتصادی، یعنی کلمه ریسک پس یک کلمه مالیه، تو بحث وقتی میگیم ریسک اقتصادی، اقتصاد علم محدودیت هست، یعنی شما یک سری منابع محدود دارید. حالا در نظر بگیری که این ریسک اقتصادی یعنی در واقع عدم قطعیت در منابع محدود، به چه هدفی در واقع شما رو داره هدایت میکنه؟ بله. خود این موضوع میتونه خیلی راهکارها به ما نشون بده. اما خیلی از مطالبی که تو مصاحبه داشتیم یا دوستان مطرح کردن از حد ریسک گذشته، یعنی ما تو بحث تهدید هستیم. ما در رابطه با بحث کرونا ریسک هامون شناسایی شده است. ریسک زمانی در واقع یک عدم قطعیت به ما میده و خطر میشه، حالا با کلمه عامیانه که توی جامعه وجود داره، که ما ندونیم چه تأثیری میذاره. ما در رابطه با کرونا تمام صنایع، خدمت شما عرض کنم که اثرپذیرمون، حالا نمیگم شکننده، براشون مشخص شده چه اتفاقی میفته. اما موضوعی که حالا تو بحث تهدید ها مطرح میشه و بعد بلافاصله متصل میشه به بحث‌های سوی مدیریت در سطح کلان یا در سطح خرد، اینجاها هستش که باید وارد اقدامات اساسی بشیم. شما وقتی که در رابطه با موضوع ریسک صحبت میکنید و بحث تهدید ها مطرح میشه، تشکیل سازمان‌های کوچک چقدر میتونه تو بحث اقتصادی ما تاثیر بذاره؟ سازمان‌های دانش بنیان ما و یا سازمان‌های استارتاپی ما بسیار خوب عمل کردن، یعنی طی این دو سال اخیر واقعا رفتارشون رفتارهای زبانزدی بوده، مثلا کرونا یه بستر بسیار مناسبی رو ایجاد کرده،
هم مسائل اقتصادی در واقع روشون یه اثری گذاشت به تبعات سال 97 و 8 و اینها، و الان هم در واقع بحث کرونا یه موضوعی که دارن همینجوری امتحان پس میدن.
بله، یعنی بستر مناسبی ایجاد شده برای در واقع به قول فرمایشات ترای کردن انجام بدن و به نتایج خوبی برسن. اما ببینیم واقعا تاثیر اینها تو اقتصاد کلان ما چقدره. مثلا تولید همین ماسک که در واقعش باهاش صحبت می‌کنیم، ببینیم در رابطه با اقتصادهای مثل وقتی بحث‌های توریسم مطرح میشه توی کشور چه صدماتی وارد میشه، و ما این ریسک رو از قبل داشتیم، یعنی قبل از اینکه بحث کرونا داشتیم ما توی ایران بحث توریسم رو به طور مرتب داشتیم که هیچ وقت نتونستیم از پتانسیل این استفاده کنیم. حالا همین بحث در واقع ریسک ها وارد موضوعاتی میشه مثل ریسک های اطلاعاتی، یعنی اگه میخوام اصلاح کنیم
که در واقع آمار درستی نداشته باشیم
و در مورد همه زمین ها جواب مسئولی شما نیا خواهید. ما سازمان همون چقدر میتونن به اطلاعاتی که توی جامعه وجود داره و از طرف مسئولین پخش میشه یا توسعه میشه میتونن اتکا کنن. الان سرکار خانم همکارتون در رابطه با عدد و ارقامی اشاره کردن که بیان شده تا آخر پاییز پرداخت خواهد شد. چقدر میتونه یک کاسب به این موضوع در واقع اعتماد کنه؟ چقدر میتونه روی در واقع
اصلا نمیتونه برنامه‌ریزی بکنه واقعا؟ یکی از این ریسک هاست که اصلا نباید برنامه‌ریزی واقعا روش بشه و با اون اتفاقاتی که خودش میتونه مدیریت کنه کار رو پیش ببره. خیلی ممنونم آقای مهندس. آقای دکتر داوری، یه نکته‌ای که شاید خیلی مهمه الان تقریبا رسیدیم به همونجا، بحث حالا عنوانش شاید اون ریسک‌های دولتیه که اسمشو بذاریم، یه مقدار بحث مجوزها هم فرمودن آقای خلیل نژاد، یه مقدار به این موضوع هم شما بیشتر بپردازید توی هولوهوش در واقع همین موضوع مباحث مسائل دولتی که ریسک‌های رو شامل می‌شود.
درسته.
مثل من یه مثال میزنم، مثل قولی که داده میشه برای پرداخت یه تحصیلاتی بعد نمیشه و اون کارآفرین روش حساب میکنه، یا حالا مبحث بسیار بزرگ یا این بحث امور مالیاتی و اینها که ما سال بعد باید ببینیم چه اتفاقی برای امسال میفته، چون امسال حالا هی میگن که خب بالاخره یه ما دو ماش بوده و ذره زیاد چیز نبوده، ولی حالا سال دیگه ما باید ببینیم واقعا چه اتفاقی برای مسائل مالیاتی میخواد بیفته.
ببینید اگر بخوایم بگیم که در واقع چه ریسکای دولتی وجود داره، واقعیت اینه که یک سری از مشکلاتی که وجود داره تو بحث دولت هم در همه کشورها مشاهده میشه و یک سری چیزا در کشور ما به شکل خاص، مثلا مشکلات تحریمی، کاهش درآمدهای پایدار دولت به دلیل کاهش صادرات، خودش تاثیر منفی گذاشته رو در منابع درآمدی ما. بنابراین وقتی که منابع درآمدی ما کم بشه، از اون طرف دولت تون تخصیصی که قراره بدهد مجبوره که محدودیت‌های بیشتری رو در نظر بگیره، و لذا ما می‌بینیم که بودجه‌ای که دولت توی ایران در نظر گرفته برای خلاصه به اصطلاح حمایت از کسب و کارها در مقایسه با سایر کشورهای بودجه محدودتر و کمتری هست و کارش هم نمیشه کرد. یک مسئله دیگه که دولت باهاش مواجهه تو این زمینه اینه که خب به حال اینم منجر به افزایش هزینه‌ها شده، واقعیت اینه که کاهش بهره‌وری هست. وقتی که شما دورکاری دارید، وقتی که بخش از کارکنان نباشن،
یه جورایی براش آماده چون نبودیم.
بله.
ولی آقای دکتر خیلی حالا همینجور که آقای دکتر شاکری هم فرمودن، خیلی مسائل شاید بحث‌های الکترونیکی شدن، بحث‌های مجازی شدن خیلی کمک کرد به این دوران، که به این عبور از این بحران‌های این دوران که یه ذره کسب و کارها پایدار بمونن. اما با فرمایش شما من هم عقیده هستم که ما شاید چون آماده نبودیم یه مقدار این موضوع ریسک کار رو برد بالا، ولی حالا بهش میخوام اینم بپردازید که واقعا چه کاری باید انجام بدیم که برای بارهای دیگه، ریسک‌های دیگه، حالا این موضوع دیمش. که ریسکی که داره عمومیت پیدا میکنه کنارمون همیشه هست، مثل بقیه ریسک‌های بله. اقتصادی که کنارمون همیشه هست و باید عادت بهش بکنیم، این موضوع رو هم باید اینجوری نگاه کنیم. برای برون رفتش هم توصیه بفرمایید.
ببینید ما میگیم که ریسک میتونه منبعی از فرصت‌ها و تهدیدها باشه. یعنی به هر حال ریسک رو فقط بد نبد نگاه کنید. ببینید نگاه کنید بیماری کرونا یا بحران کووید 19 سبب شد که یه سری راه حل هایی رو ما تو کشور و جهان به کار ببریم بگیریم که اگر می‌خواستیم به دواقی این رو به حالت عادی تهی کنیم 30 سال طول می‌کشید. شما نگاه کنید الان تغییری که در رفتار اجتماعی مردم به وجود اومده در تغییر سبک زندگی. برای اینکه بگیم چیکار کنیم، واقعیت اینه که ما یه گزارشی رو خب روز اول مهر می‌خواد دانشکده کارآفرینی در مورد ریسک‌ها و استراتژی‌های کسب و کار منتشر بکنه. اونجا این مسئله ذکر شده که برای اینکه ما ببینیم چیکار باید بکنیم، بعد بیایم بگیم که این ریسک‌هایی که به حال برای ما وجود داره کدوماست و مشخص کنیم هر ریسک چه تهدیدها و فرصت‌هایی رو برای ما میاره و بر اساس اون
چه کافی بشه.
دقیقاً.